اسکالت با سردی گفت: من با هر کسی میل دارم ازدواج میکنم، ضمناً مامی تو هم از حدود خودت خارج شدی. بله، معلومه که باید از این حرفا بزنی. اگه من این حرفا نزنم کی میاد به تو بگه؟ من به قدر کافی در این باره فکر کردم و درباره تو هم عقیده من این است که به تارا برگردی. کمی پول به تو خواهم داد و... مامی یک مرتبه با آن غرور و مناعتی که داشت به پا خواست. میس اسکالت، من یک کنیز آزادی هستم و هر جا خواستم برم میرم. تو نمیتونی به من دستور بدی و اینجا آنجا بفرستی. من وقتی برمیگردم و به تارا میرم که تو هم با من بیای. من آدمی نیستم که بچه میس الن رو ول کنم و برم و هیچ کس هم نمیتونه تو این دنیا منو واداره که عقیدم رو عوض کنم. به هر حال همینجا میمونم و هیچ جا نمیرم. مامی، من اجازه نمیدهم که تو در این خانه بمانی و نسبت به سروان باسلر بی ادبی کنی. من تصمیم دارم با او ازدواج کنم و دیگر حرفی نمانده که بزنیم. خیلی حرفای دیگه مونده که باید بزنیم، میفهمی؟ از چشمان لله سیاه چونان شراری جستم میکرد پیدا بود که خود را آماده جدالی دامن دار ساخته بود. من خیال میکردم تو تن تو از خون میس الن هست. گوش کن اسکالت، چی به تو میگم. تو مثل یه یابوی میمونی که تو خونه نگهت داشته باشن و شبانه روز بهت ور برن. اینطور یابو رو میشه سماشو واکس زد، تنشو قشو کرد و پوستاشو برق انداخت. دهنه ورشو بهش زد و به یه درشقه نو بست. ولی باز هم یابوس و اسب نمیشه. مردم رو هم نمیتونه گول بزنه و بگه من یابو نیستم، میفهمی؟ تو هم همینطوری. لباسای ابریشمی خوشگل میپوشی، کارخونه میخری، پوز میدی و خیلی کارا میکنی، ولی باز هم همون یابو هستی. این مال تو. حالا اون رئیس باسلر که تو میخوای زنش بشی، اونم مثل یک اسب مسابقه میمونه که چند دفعه دویده، اول شده و پول زیادی به جیب زده. با این حال اونم مثل توست، فرقی نمیکنه. مامی ساکت شد و نگاه نافذی به دختر ارباب خود انداخت. در آن حال اسکالت مات و بهت زده ایستاده بود و در مقابل ضربه های شلاق ناسزاهای او میلرزید. من میدونم که اگه تو بگی میخوای باهاش عروسی بکنی میکنی، برای اینکه تو هم یک کله شق مثل بابات هستی. ولی این حرف منو همیشه به یاد داشته باش. من غیر ممکنه که دست از سر تو بردارم. همینجا تو همین خونه خواهم موند و جلوت هم خواهم گرفته. و آن وقت بدون آنکه منتظر پاسخ شود برگشت و رفت. دیگر از آن بدتر وجود نداشت که مامی نگفته بود. در آن دورانی که اسکالت بارت در نیو اورلان ماه عسل خود را می‌گذراند، داستان مامی و حرف‌های او را برای رت تعریف کرد. برخلاف انتظار، رت از شنیدن تشبیه کردن او به یابو شروع به خندیدن کرد و اسکالت را بیش از پیش غضبناک ساخت. من هیچ وقت یک حقیقت مسلم و جالبی را مثل این حرف نشنیده بودم. واقعا مامی پیرزن باهوش و نکته‌سنج غریبی است. این زن یک پارچه سادگی و صمیمیت به تمام معنی است و به هیچ وجه در او قلقش وجود ندارد. هر حرفی میزند از ته دل میزند و حتی در نسبت دادن به من هم درست گفته. من موقعی بیشتر تعجب کردم و به صراحت نظر و فکر او ایمان پیدا کردم که مامی سکه طلای 10 دلاری را که من برای انعام عروسی به او دادم قبول نکرد، در حالی که کمتر کسی ممکن است چنین سکه ای را ببیند و چشمانش خیره نشود. وقتی پول را در دستش گذاشتم نگاهی با خونسردی به آن کرد و بعد پسم داد و گفت: متشکرم، من از این غلامای لات آزاد نیستم که محتاج پول باشم. بیا پولتو پس بگیر. اصلا من نمیفهمم چرا این زن میبایستی درباره من این طور فکر کند و چرا دیگران هم میبایستی مدام در کار من دخالت کنند و بد و ناسزا بگویند. اصلا به دیگران چه مربوط که من چه میکنم؟ زندگی من به خود من مربوط است. با هر کسی که دلم خواست ازدواج میکنم و هر چند بار دلم خواست این کار را تکرار میکنم. چرا مردم به امور مربوط به خودشان نمیپردازند؟ تفلکم، دنیا هزاران تغییر ممکن است پیدا کند، ولی اخلاق مردم را که در کار دیگران مداخله میکنند نمیشود تغییر داد. بگذار بکنند. تو چرا فوری مثل یک گربه براق میشوی؟ تو بارها گفتی که اهمیت نمیدهی دیگران درباره تو چه بگویند. حالا چرا نمیخواهی این ادعای خود را ثابت کنی؟ تو مکرر با کارهایی که کردی خودت را هدف انتقاد و ناسزای دیگران قرار دادی. دیگر چرا اهمیت میدهی که مردم چه میگویند؟ تو میدانستی که اگر با آدم بدنامی مثل من ازدواج کنی هدف بدگویی قرار میگیری. اگر من آدم فقیر و بی چیزی بودم اینقدر عصبانی نمیشدند. برای اینکه ثروت فراوان دارم و اشرافی زندگی میکنم و به قول آنها میلیونر لات هستم، البته گناه تو بخشش ناپذیر بوده است. رت، این حرفا چیست میزنی؟ دلم میخواست بعد از این آدم جدی و محترمی میشدی. من خیلی جدی هستم، هر حرفی میزنم این حقیقت است. گفتم برای آنها غیر قابل تحمل است که آدم پولداری مثل من زندگی راحت کند. حالا بخند و خوش باش. یادت رفته یک روز تو به من گفتی که علت این که میخواهی پول زیاد داشته باشی برای این است که ثروت خود را به رخ این و آن بکشی و به دیگران بگویی به جهنم واصل شوند. حالا این فرصت توست. ولی تو خودت اولین کسی بودی که من میخواستم پولم را به رخت بکشم و بگویم به جهنم واصل بشوی. و آن وقت با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. رت یک لحظه ساکت ماند و سپس پرسید: ببینم، امروز هم میخواهی به من بگویی به جهنم بروم؟ البته چندان بدم نمی آید، اما نه به آنقدری که آن روز دلم میخواست. اگر این کار تو را خوشحال میکند بگو و بکن. نه خوشحالم نمیکند، ولی آن وقت خم شد و رت را که روی صندلی نشسته بود با بی‌اعتنایی بوسید. چشمان سیاه رت همچنان بر چهره او دوخته شده بود و سعی میکرد از چشمانش چیزی بفهمد ولی نمیتوانست. در حالی که خنده کوتاهی میکرد گفت: موضوع آتلانتا و آن عجوزه ها را فراموش کن. من تو را به نیو اولان آوردم که خوش باشی و دلم میخواهد که به تو خوش بگذرد. بخش پنجم، صفحه 467، فصل 48. به اسکالت خوش می‌گذشت. به مراتب بیش از آن خوشی‌هایی که در بهار قبل از جنگ داشت. نیو اولئان چنان شهر عجیب و مجللی بود که اسکالت هرگز تصورش هم نمی‌توانست بکند و او نظیر یک زندانی محکوم به مرگی که به طور ناگهانی بخشوده شده باشد، غرق در مسرت و نشاط و سبک‌روحی بود. در این شهر خورشین بدوشا همه چیز را به یغما برده بودند، چه بسیار خانواده های شریفی که بی خانمان و درمانده می گشتند و نمی دانستند غذای بعدی خود را از کجا تأمین کنند. آن وقت در همین محیط سیاه پوستی در صندلی آجودان استاندار تکیه زده بود. این وضع شهر بود، ولی آن نیو اولئانی که رس نشان همسر خود می داد این مصیبت ها و بدبختی ها را نداشت. آن مردمی که اسکالت با آنها روبرو می شد، خنده از لبانشان دور نمی گشت و در ثروت و نعمت غوطه می خوردند. رت او را با عده‌ای از زنان خوشگذران ثروتمند آشنا کرد. زنانی که زیبا بودند و لباس فاخر به تن داشتند. زنانی که دستهایشان لطیف بود و نشان می داد که هرگز آن دستها با کار سختی آشنا نشده. زنانی که مدام می خندیدند و خوش بودند و هرگز از چیزهای جدی و احمقانه و غم‌آور صحبت به میان نمی آوردند. و آن مردانی که او با آنها ملاقات می‌کرد چقدر جذاب و وسوسه انگیز بودند، چقدر با مردان آتلانتا تفاوت داشتند، چقدر شائق رقص بودند و مبارزه می‌کردند تا با او برقصند، چقدر با او تعارف و در ستایش جمال او گزافگویی می‌کردند، مثل اینکه او یک دختر زیبا و برجسته بزم بود. این مردها اغلب نفوذ نگاهشان مثل رت بود. چشمانشان همیشه هوسبار و مواظب بود. نظیر افرادی بودند که دائم با خطر سرکار داشتند و دیگر بیمی از حوادث به دل راه نمی دادند. مثل این بود که این مردها گذشته یا آینده ای نداشتند و وقتی اسکالت با آنها صحبت از این می کرد که در گذشته کجا بودند و چی می کردند و چه شد که به نیو اولئان آمدند، اندکی از او متعجب می شدند و مؤدبانه او را ناامید می کردند. این کار برای اسکالت کمال تعجب را داشت. برای اینکه در آتلانتا از دیرباز رسم چنین بود که هر کسی اصل و نسبی داشت قبل از هر چیزی سعی می‌کرد گذشته پر افتخار خود را به رخ این و آن بکشد و از فامیل و خانه و اجداد و مفاخر گذشته حرف بزند و به این وسیله مقام خود را تثبیت کند، ولی این افراد ابداً شباهتی به آنها نداشتند. کمتر از گذشته و آینده صحبت به میان می‌آوردند. بعضی مواقع که رت با دوستان خود تنها میماند و اسکالت با اتاق دیگر میرفت، صدای قهقههی خنده آنها را میشنید و گاهی کلمات و مضامین عجیبی که هرگز تا آن زمان به گوشش نخورده بود میشنید. اسامی عجیبی از قبیل کوبا، ناساو، ماجرای دوران ورود اجناس ممنوع و صدور، داستان هجوم طلا، ورود اسلحه قاچاق، احتکار، نیکاراگوا، ویلیام واکر و داستان اینکه چگونه این مرد در کنار دیوار شهر تراکسیلو جان سپرد و امثال اینها به گوشش می‌خورد. توضیح حاشیه: ویلیام واکر، راهزن معروف. ادامه متن. یک بار وقتی اسکاله سرزاده وارد اتاق شد، شنید که رت و دوستانش صحبت از اعضاء جنگجویان چریکی و رهبری شخصی به نام کوانتریل می‌کردند و در همان حین نام یکی دو نفر اشخاص به اسم فرانک و جسی جیمز را شنید. توضیح حاشیه: جسی جیمز، یاقی و دزد افسانه‌ای آمریکا. ادامه متن. با این حال این اشخاص همه مؤدب و خوش لباس بودند و به ظاهر از او ستایش می‌کردند. آنچه برای اسکالت قابل اهمیت بود اینکه این اشخاص همه دوستان نزدیک رت بودند و خانه‌های بزرگ و درشگاه‌های مجلل داشتند. او و رت را برای گردش به بیرون دعوت می‌کردند. آنها را به ضیافت شام می‌خواندند و میهمانی‌های مجللی به افتخار این دو نفر می‌دادند و اسکالت هم از آن خوشش می‌آمد. یکی دو بار که این موضوع را به رت گفت، رت کاملا مجذوب این موضوع شده بود. من حدس می‌زدم که تو از دوستان من خوشت بیاید و شروع به خندیدن کرد. چرا نباید خوشم بیاید؟ و مثل معمول از این که دید رت خنده‌اش گرفته، شکی به دلش راه یافت. تمام اینها گرگان میشنما و حقباز رزلند. آدم‌های حادثه‌جویی هستند که دائما به دنبال ماجرای تازه ای می‌گردند. خرجین بدوش‌هایی هستند که تازه به پول و ثروت رسیدند. تمام اینها پولشان را از راه احتکار خاربار به دست آوردند. درست مثل شوهر عزیزت، پولهای سرشاری از راه قرارداد با دولت جمع کردند و یا از راه های نامشروع دیگری که مورد سوء ظن دولت و مأمورین قرار نگرفتند. من که این حرفهای تو را باور نمی کنم. تو می خواهی مرا اذیت کنی. اینها بهترین افرادی هستند که دخترک، بهترین اشخاص امروز در شهر گرسنگی می کشند. در بیگوله‌های پست زندگی می کنند و صدایشان در نمی آید. محله هایی که من و تو نمی توانیم هیچ وقت به آنجا برویم. ببین عزیزم، من در دوران جنگ در این شهر هزارها حقه زدم و این بدجنس ها مرا در کارها کمک می کردند. اینها خاطره های شیطانی عجیبی از من دارند. اسکالت، تو برای من دلخوشی بزرگی هستی. تو ندانسته اشخاص بدنامی را به جای آدم های خوب می گیری و چیزهای زشت و نامشروع را خوب می شماری. ببینم، مگر اینها از دوستان تو نیستن و تو آنها را به من معرفی نمی کنی؟ چرا هستند؟ من اصولا از اشخاص رزل و حرامزاده خوشم می آید. سالهای اول جوانی من با همینطور اشخاص در قمار و خوشی گذشت و این است که از معاشرت با اینطور اشخاص لذت می برم. ولی نسبت به آنچه هستند و می کنند کور نیستم و می بینم. اما تو و یک مرتبه شروع به خندیدن کرد. تو حس تشخیص نداری. بین آدم بزرگ و لات فرقی نمی گذاری. بعضی مواقع فکر می‌کنم تنها زنان حسابی که تو در زندگی با آنها برخورد کردی و با آنها معاشرت داشتی همان مادرت و یا میس ملانی بودند و متاسفانه این دو نفر هیچ گونه اثری بر روی تو نگذاشتند. ملانی، تو این زن را بزرگ و خوب می‌شماری؟ این زنی که مثل یک کفش کهنه زشت و نامطبوع است و لباس‌هایش همیشه از تنش می‌ریزد و هیچ وقت هم دو کلمه حرف حسابی بلد نیست بزند؟ سرکار خانم، خیلی معذرت می‌خواهم که شما به تمام معنی حسادت می‌کنید. خوشگلی و یا لباس گران قیمت یک زن را بانو نمی‌کند. تو چه می‌دانی؟ صبر کن، من به زودی به تو نشان خواهم داد. حالا که پول به قدر کافی داریم، آن وقت معنی بانوگری را خواهی دید. من خودم را بزرگترین بانوی خواهم کرد که تو در عمرت دیده باشی. بسیار خوب، صبر خواهم کرد و انتظار خواهم کشید. جالبتر از افرادی که اسکالت می‌دید و مطبوع‌تر از مکان‌هایی که در شهر نیو اورلان تماشا می‌کرد، لباس‌هایی بود که رت برایش می‌آورد. لباس‌های خوش‌رنگ و خوش‌دوخت گران قیمتی که چشم را خیره می‌کرد. در این ایام دیگر دامن‌های فنری از مد افتاده بود و مدل‌های جدید لباس مرکب بود از دامن‌های تنگی که به عقب کشیده می‌شد و در پشت کمری گل بزرگ نواردوزی شده یا یک پاپیون بزرگ و مقدار زیادی تور قرار می‌دادند. اسکالت در آن موقع به یاد لباس‌های نجیبانه دوران جنگ می‌افتاد و حالا که این دامن‌های مد تازه را می‌دید که اینطور آشکارا شکم و کمر و تهیگاه او را به طور برجسته نشان می‌داد، ناراحت می‌شد. از طرفی در این ایام به جای کلاه‌های بزرگ و ساده آفتابی، کلاه‌های کوچک و ظریفی مرسوم بود که گوشه سر قرار می‌دادند و بر روی آنها انواع و اقسام میوه‌های بدلی می‌گذاشتند. در یک سمت آن مدام پری در اهتزاز بود و در پایین نواری داشت که در برابر کوچک‌ترین نسیم حرکت می‌کرد. اسکالت موهایش صاف بود و آن بالش کوچک مدوری را که برای قرار دادن زیر مویش همراه آورده بود و آن حلقه های زلف مصنوعی را که در گذشته به گیسوان خود اضافه می کرد، یک روز رت اوقاتش تلخ شده و آنها را به داخل بخاری انداخته بود. از اینها گذشته آن زیر پوش های بلند و زیبایی که رت مرتب برایش می آورد و حالا چند دست هم داشت. تمام این زیر پیراهن‌ها لباس خواب و نیمتنه‌ای که از بهترین پارچه‌های ابریشم و کتان دوخته شده و عالی‌ترین تورها در آن به کار رفته بود. و آن کفش ابریشمینی که تازگی ها رت برایش خریده بود و پاشنه 8 اینچ درازی داشت و به رویش سگک های درخشان نصب کرده بود و آن جوراب های ابریشمین که دوجین دوجین می خرید و حتی هیچ کدام از آنها سرپنجهش نخی نبودند. واقعا چه ثروت و تجملی که رت به پایش نمی ریخت. علاوه بر خود او مرتب هدایای زیبایی هم برای افراد فامیل می خرید. یک توله زیبا از نوع سن برنارد برای وید، یک گربه براق ایرانی برای بیو، یک دستبند مرجان برای لورنا، یک گردنبند سنگین که آویزی از سنگ مروارید نما داشت برای امبیتی، یک دوره کامل دیوان شکسپیر برای ملانی و اشلی و یک لباس خدمت از جنس خوب برای امو پیتر به اضافه کلاه سیلند برای مواقع درشک راندنش و چند توپ پارچه برای دلسی و کوکی و بالاخره هدایای گران قیمت دیگر برای یک از ساکنین تارا همراه می‌برد. موقعی که کلیه این هدایا را خریداری کردند و به اتاق هتل بردند تا بعداً در جامدان‌ها جای دهند، رت نگاهی به اسکالت کرده و پرسید: تو برای مامی چه خریده‌ای؟
هیچ چیز. از بس این زن نفرت انگیز است، میل ندارم سر سوزنی هدیه برایش بخرم. مگر همین زن نبود که من گفت یابو؟
عزیز دلم، چرا باید از شنیدن حقایق ناراحت بشوی؟ باید حتما یک سوغات خوب برایش بخری. اگر دست خالی بروی بدون شک قلبش خواهد شکست و این زن به قدری خوشقلب است که حیف از دلش را بشکنی.
من که نخواهم برد، برای اینکه این زن لیاقت آن را ندارد.
بسیار خوب، اگر تو نمیخری من خودم برایش یک هدیه قشنگ تهیه خواهم کرد. یادم میآید یک روز آرزو میکرد که اگر بمیرد بالاتنه قشنگی از تافته قرمز به تن داشته باشد که چینهای آن طوری شق بایستد که در پیشگاه خداوند همه تصور کنند از بالهای فرشتگان درست شده. همین امروز پارچه‌اش را خواهم خرید و دستور خواهم داد که بهترین بالاتنه را او از دست تو نخواهد گرفت، حاضر است بمیرد و هدیه‌ای از دست تو قبول نکند.
در این مورد تردیدی ندارم، با این حال این کار را خواهم کرد تا فکر نکند او را از یاد برده بودم.
فروشگاه‌ها و مغازه‌های نیو اورلئان به قدری بزرگ و جالب و خیره کننده بود که همان گردش در آنها و دیدن آن همه اشیاء گوناگون خودش لذت فراوان در بر داشت، به خصوص که اگر این گردش در معیت رت باتلر صورت می‌گرفت. نکته جالب دیگر، غذا خوردن با رت بود. چه در موقع نهار و چه شام، این مرد خوب می‌دانست که به کجا پای گذارد، چه سفارش بدهد و چگونه این غذا باید پخته شده باشد. لیکورهایی که او دستور آوردنش را می‌داد، همه درجه یک و در شمار بهترین نوع موجود در شهر بود. به خصوص اینها برای اسکالت که سالها با نوع متوسط توت سیاه و آن نوشیدنی قش امپیتی آشنا بود، خیلی تازگی داشت. همه چیز این شهر عالی بود و از همه عالی تر همان غذاهای گوارا و متنوعش بود که سالها هیچ یک از آنها به مذاقش نرسیده بود. وقتی آن روزهای تلخ و دهشتناک آتلانتا را به یاد می آورد، یک مرتبه وحشت می کرد و حالا این خوراکی هایی که هر یک از دیگری بهتر بود، وقتی در دهان می گذاشت از خود بی خود می شد و حتی به راحتی نمی توانست مقدار کافی از آنها را بخورد. غذاهای نظیر سوپ بامیه، سالاد میگو، کبوتر که در شراب خوابانده شده، صدف دریایی با نان و سس، خامه و قارچ و نان شیرین و جگر او را نوازش می داد. اسکالت هیچگاه نشد که یکی از این غذاها را لیست بزند و عدم تمایل به خوردن آن نکند. برای اینکه وقتی به یاد روزهای مشقت‌بار تارا و آرد ذرت، سیب زمینی و نخود خشک می افتاد، چنان هول می زد که گاهی نزدیک بود تا گلو توی بشقاب برود. یک روز رت به او گفت: طوری تو غذا میخوری مثل اینکه این بشقاب آخرین غذاییست که جلوی تو میگذارند. اینطور هرس نزن. اگر باز هم میل داری فقط کافیست که به پیش خدمت دستور بدهی. اینطور که تو میخوری به زودی شبیه به این زنهای دیو کوبایی میشوی و آن وقت است که دیگر حاضر نیستم با تو زندگی کنم و تو را طلاق خواهم داد. اما تنها اکثر عمل اسکالت این بود که زبانش را درآورد و به او نشان داد و بعد فوری دستور یک دسر خیلی شیرین و مقوی را که پوشیده از خامه و شکلات بود داد.
خداوندا، چقدر لذت داشت که آدم آنقدر پول داشته باشد که هرچه آرزو کند سفارش دهد و اینقدر یک شاهی نکند و ترس از آینده و توهیدستی و فقر نداشته باشد و نخواهد پولی جمع‌آوری کند که مالیات تارا را بپردازد و قاطر و یابو بخرد. چقدر لذت داشت که آدم مدام با افراد خوشرو و خوش‌سخن معاشرت کند و دیگر مثل مردان شهر آتلانتا قیافه‌های غمگین و فقر زده نبیند. چه مسرت عمیقی در بر داشت که آدم لباس‌های فاخر بپوشد و زینت‌آلات گرانبهای خود را به این و آن نشان بدهد. چقدر خوش و مسرت داشت که انسان غذایی را آرزو کند، در یک محیط مطبوع بخورد و بداند که در اینجا دیگر چشمان فقر زده گرسنه نیست که مستقیم به دهان آدم دوخته باشد و این همه نوشیدنی‌های خوش‌طعم. در همون هنگام یک مرتبه به یادش افتاد که شب پیش هوس خواندن پرچم زیبای آبی رنگ را کرده بود و این ترانه را در راه بازگشت به خانه در خیابان‌های پر ازدحام نیو اورلئان خوانده بود و همان موقع هم کروک درشکه پایین بود. وقتی صبح چشم از خواب گشود با خود فکر کرد حالا رت به او چه خواهد گفت و چگونه او را به خاطر این اعمال زننده‌ای که کرده بود تقبیح می‌کرد. اما وقتی چشمش به چشم او افتاد، تنها کاری که او کرد این که لبخندی بزند و به او بگوید که شب گذشته چه خوب بود. واقعا بیرون رفتن بارت هم خودش لطف زیادی در بر داشته. جوان بود و خوش قیافه. علاوه بر آن هیچگاه در نگاهش اثر غم باطنی یا استراب مجهولی پدیدار نبود. درست به عکس مردان آتلانتا که آدم هر وقت آنها را می‌دید از عمق نگاهشان دورنمایی از بدبختی و بی‌نوایی را مجسم می‌دید. در این شهر نه تنها مردانشان جذاب و خوش قیافه بودند و همیشه با گشاده رویی با آنها می‌نگریستند، بلکه زنانشان هم دست کمی از مردان نداشتند. و هر وقت رت داخل مجامعشان می شد و خم و راست می گردید، دیده های پرستایش بود که به وی می دوختند. یک روز که بیش از روزهای دیگر چشمان زنان مجلس به رت دوخته شد، یک مرتبه متوجه این نکته گردید که رت محبوب بسیاری از زنهاست و از این رو هم احساس حسادت کرد و هم خوشحال شد از اینکه زن مردی شده که دیگر زنان نسبت به او حسودی می کنند. آری، همان گونه که رت پیش بینی کرده بود، ازدواج لطف فراوان در بر داشت. نه تنها از این پیوند لذت می برد، بلکه خیلی چیزهای تازه هم می آموخت. این حقیقت بیش از سایر حقایق او را مجذوب خود ساخته بود. برای اینکه اسکالت روزی فکر می کرد که زندگی از آن پس هیچ چیز به او نخواهد آموخت و هرچه بوده تمام شده. حالا مثل کودکی که تازه پای به محیط اجتماع می گذارد، هر چیز را می دید برایش جالب و آموزنده بود. قبل از هر چیز در این روزها اسکالت آموخته بود که ازدواج بارت به کلی با نوع ازدواج‌هایی که قبلا کرده بود فرق داشت. این شوهر ابداً شباهتی به شوهرهای نظیر چارلز و فرانک نداشت. آنها به او احترام می‌گذاشتند و از خلق آتشینش می‌گریختند. غالباً برای یک جو محبت دست گدایی پیشش دراز می‌کردند و اگر میل خودش بر این قرار می‌گرفت، نظر مرحمتی بر آنها می‌افکند. اما رت به عکس آنها ترسی از او نداشت و حتی بعضی مواقع اسکالت چنین فکر می‌کرد که این مرد احترام زیادی هم برای او قائل نیست. این مرد هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد و اگر عملی که او انجام می‌داد مورد خوشایند رت نبود، تنها عکس عملی که رت برابرش نشان می‌داد این بود که بلند بخندد. اسکالت او را دوست نمی‌داشت، ولی این مرد بدون شک مرد هیجان انگیزی بود و می‌شد با او زندگی کرد. جالب توجه‌ترین خصیصه او این بود که این مرد ولو در همان موقع نشان دادن طوفان خشمش که بعضی مواقع با بی‌رحمی آمیخته بود و یا آن مواقعی که شوخی‌های تلخ و آزاردهنده‌ای را در پیش می‌گرفت، با این حال همیشه بر اعصاب خود فائق بود و اسب سرکش احساس و غرور و مناعت مردی را در اختیار خود داشت. گاهی که اسکالت به این موضوع می‌اندیشید به خود می‌گفت: قطعاً دلیلش این است که این مرد از صمیم دل مرا دوست ندارد. اوه که اگر می دانستم این مرد در باطن عشقی با من ندارد، خوب می دانستم که چه معاملهی با او بکنم. ولی در این حال همیشه در این تردید و دودلی به سر می برد. زندگانی کردن با رت باتلر به او خیلی چیزها آموخته بود. علاوه بر اینها بسیاری از خصوصیات اخلاقی او را نیز پرده برداشته بود. فهمیده بود که صدای این مرد گاهی ممکن است به نرمی ابریشم و خز باشد و در یک لحظه بر سر مسئله خشم گیرد و همان صدا از زبری و خشونت شبیه به پشت جوجه تیغی شود. همین مرد با منتهای صمیمیت و صفا قادر بود داستانهای دلانگیزی از شجاعت، شرافت، پاکدامنی و عشق و فداکاری در سرزمینهای عجیب و غریبی که او گذرانده بود بیان بدارد. در این حال اگر میلش نمی بود هزاران مطالب زشت و زننده و ناروا و سراپا انتقاد و سرد بر زبان آورد. خود اسکالت می فهمید که هیچ مردی نمی بایستی چون این حکایات زشت و بد و زننده ای برای زن خود تعریف کند. اما در این حال چندان خالی از لطف هم نبود و آن امیال نهانی شیطانی او بیمیل نبود آنها را بشنود. این مرد می توانست برای چند لحظه عاشق دل و دین باخته و ظریف و خوش‌سخن باشد و آن وقت اگر پاسخی به ندای روحش نمی شنید، یک مرتبه مبدل به حیوانی شهوانی و آتشین تب می شد که مثل ببری خشمناک او را به تسلیم و رضا وامی داشت و در این حال از زجر و ضعف و مغلوبیت او لذت می برد. اسکالت خوب آموخته بود که تعارف‌ها و ستایش‌های رت همیشه دو پهلو دارد. یک روی آن زیبا و دلپذیر است و اگر جوابی به میل باطنیش نرسد، آن وقت آن روی دیگر را به او نشان خواهد داد. در حقیقت اسکالت در طول دو هفته‌ای که در نیو اورلان با رت گذراند، همه چیز درباره‌اش آموخت مگر آنکه واقعاً بتواند تشخیص بدهد این مرد چگونه است. بعضی مواقع خادمه را مرخص می‌کرد و بعد خودش سینی ناشتایی را به دست می‌گرفت و کنار تختش می‌آورد. اسکالت هنوز در تخت خواب بود که رت لباس پوشیده و منظم پهلوی تختش می‌نشست و مثل پدری که بخواهد کودک خود را غذا دهد، صبحانه به او تعارف می‌کرد. بعد بروس موی او را از میز آرایش برمی‌داشت و آنقدر با دقت و ظرافت گیسوان سیاه بلند او را بروس می‌زد که تارهای مو صدا می‌کرد و به هم می‌تنید. اما بعضی صبح‌ها با نهایت خشونت از خواب عمیق برمی‌جست و بعد وقتی می‌دید زنش همچنان با تنبلی در بستر افتاده شمد را از رویش می‌کشید و کف پایش را قلقلک می‌داد. بعضی مواقع با علاقه بسیار زیاد به گفته‌های او که فقط مورد توجه خود او بود گوش می‌داد و سرش را خم می‌کرد و با این کار مسرت باطنی‌اش را ارضا می‌کرد. و گاهی با بی‌حوصلگی سرش را تکان می‌داد، نعره می‌کشید و کار تجارتش را نوعی دزدی، غارت و چپاول مار مردم و امثال اینها می‌پنداشت. چه بسیار شب‌هایی که او را به مجالس قمار برد. در این حال در گوشش نجوا می‌کرد که خداوند قمار را گناه بزرگی شمرده و حالا اسکالت اوهارا بر پشت میز قمار نشسته. زمان او را به کلیسا و نمازخانه هدایت می‌کرد. وقتی به میخانه و گاهی اوقات به تئاتر می‌برد. معمولاً او را تشویق می‌کرد که هرچه در فکر دارد بازگوید، شجاع و نترس باشد. بعضی مواقع یک مرتبه کلمات رکیک و جملات ناموزونی می‌گفت و وقتی اسکالت از او می‌پرسید چرا یک چنین کلمات زننده‌ای بر زبان می‌آورد، به او می‌گفت تو نمی‌دانی بسیاری مواقع این طور کلمات و جملات طرف را سر جایش می‌نشاند و اثر خوبی برای پیشرفت مقصود دارد. اما اسکالت شبیه به رت دارای آن روح گشاده شوخ طبعی نبود که بتواند با کلمات شوخی و طعن‌آمیز مقصود خود را به دیگری بیان کند. رت سعی می‌کرد به اسکالت بفهماند که زندگی جز بازی کودکانه‌ای بیش نیست و عمر را نباید آنقدرها سخت و دشوار گرفت. اما زندگی در دوران گذشته برای اسکالت به قدری مشکل گذشته بود و به قدری تلخی و محنت دیده بود که نمی‌توانست به آسانی خود را تغییر دهد. در حال ضرورت مردی جدی و در خیلی موارد کم گذشت بود. این عادات و اخلاق زد و نقیز او را ناراحت می‌کرد. اسکالت همیشه دلش می‌خواست که حس تفوق خود را بر رت حفظ کند. با تمام مردانی که قبل از او رفت آمد داشت، همه را با یک اشاره مختصر از سر باز می‌کرد. حتی پدرش دوقلوهای تالتون و عشق سرکش آنها را یا شوخی‌ها و رنج و آزارهای برادران فونتن و آن خشم‌های کودکانه‌شان و یا افرادی مثل چارلز فرانک و تمام آن مردانی که در دوران جنگ با آنها آشنا شده بود، همه آنها به استثنای اشلی بازیچه دست او بودند. فقط اشلی و رت بودند که از حدود فهم او می‌گریختند و بروی آنها نمی‌توانست نظارتی داشته باشد، مثل اینکه فقط این دو نفر در مقابل او بزرگسال بودند و در آنها صفات پسران خردسال وجود نداشت. اسکالت رت را نمی‌شناخت و به خود هم رنجی نمی‌داد، گرچه بسیار موارد اتفاق می‌افتاد که میل داشت پرده از روی بعضی اسرار او بردارد. بیشتر آن مواردی که دلش می‌خواست به روح این مرد نفوذ کند، آن موقعی بود که رت مدتی خیره چشم از او بر نمی‌داشت. دلش می‌خواست بفهمد چرا این مرد دقیقانه نگاهش می‌کند. وقتی که چیزی نمی‌فهمید، یک مرتبه عصبانی می‌شد، از او می‌پرسید: نمی‌فهمم، چرا اینطور خیره خیره به من نگاه می‌کنی؟ درست مثل یک گربه براق کمین کرده که به سوراخ موشی نگاه می‌کند. در این گونه مواقع صورت رت اندکی تغییر می‌کرد و خنده بلندی سر می‌داد. به زودی اسکالت همه چیز را از یاد می‌برد و دیگر در صدد این بر نمی‌آمد که به خود رنج دهد و این مردی را که با او زندگی می‌کند بهتر بشناسد. در آن زندگانی به قدری مسرت‌ها نهفته بود که اسکالت دیگر حوصله این را نداشت که به این طور چیزها بیندیشد. همه چیز زندگی او را سرگرم می‌کرد. تنها در یک موقع بود که دلش می‌گرفت و آن وقتی بود که به یاد اشلی می‌افتاد. رد دائما او را چنان سرگرم می‌داشت که اسکالت فرصت این را نمی‌یافت تا به اشلی فکر کند. دیگر اشلی در دوران روزی یا به هنگام شب به افکار خسته و سرگرم شده او راهی نداشت. مستی و شب زنده‌داری‌های بی‌حساب دیگر فرصتی برایش باقی نمی‌گذاشت که به یاد اشلی بیفتد. یک بار در یکی از مواردی که فکر اشلی او را به دامان آرزو و خیال کشانده بود، آهی کشید و سر خود را به طرف پنجره برگرداند. یک مرتبه حس کرد که بازوی سنگینی که به زیر بدنش بود مثل قطعه فولادی سخت و محکم شد و آن وقت یک مرتبه صدای رت آرامش فضا را در هم شکست. کاش خدا این روح ملعون خیانتکار تو را برای همیشه به جهنم واصل می کرد. آن وقت با یک حرکت او را به سمتی انداخته برخاست، لباسش را پوشید و علی‌رغم اعتراض‌ها و پرسش‌های حیرت‌زده او در را به هم کوبید و بیرون رفت. آن شب دیگر به خانه بر نگشت. صبح اسکالت داشت ناشتایی صرف می‌کرد که رت بازگشت، اما مست و آشفته و خراب بود. نه توضیحی داد که شب به کجا رفته و چرا به خانه باز نگشته و نه حرفی زد که چرا یک مرتبه اینطور آتشین مزاج شده. اسکالت هم نه سوالی کرد و نه خود را شبیه به یک همسر تیره‌بخت رنجیده خاطری آرام و غمگین نشان داد و حتی ناشتایی خود را صرف کرد و خودش هم برخاست، لباس پوشید و در حالی که رت خیره خیره او را نگاه می‌کرد برای گردش و خرید از خانه بیرون رفت. وقتی برگشت رت در خانه نبود و دوباره تا موقع شام پیدایش نشد. شام در محیط بسیار ساکت و آرامی صرف شد. آن شب آخرین شبی بود که قرار بود در نیوآلان بمانند. اسکالت دلش می‌خواست که برای برانگیختن احساس رت دست به یک سلسله تظاهرات بزند، ولی فرصت نبود. ناچار مقدار زیادی غذا خورد. خواب دید که آن روزهای تلخ و محنت بازگشته و تنها و بی‌کس و بیچاره در تارا زندگی می‌کند. مادرش مرده و همه قدرت و عقل و احساسش بر باد رفته. هیچ کس را در این دنیا ندارد که به سوی او روی آورد و هیچ کس نیست که به التماس‌های او جواب بدهد.